بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. با تشکر از حضور سروران عزیز، خانم ها و آقایان و همتی که می کنند و مخصوصا در این ایامی که چند روز تعطیلات در پی هم هست صرف نظر می کنند و حضور در کلاس قرآن رو ترجیح می دهند، جای تقدیر و تشکر هست، هم از طرف من و هم اینکه حتما خدای تبارک و تعالی از این عمل شما راضی هست، مخصوصا اگر که بعد از استماع این سخنان در صدد هم عمل کردن به آن باشید و هم تبلیغ آن، و تبلیغ هم بخش عمدش در عملکرد ماها هست که دیگران ببینند و فرا بگیرند و جذب بشوند، مخصوصا در این فضایی که بیدینی در میان جوانها بسیار گسترش یافته، یا اگر هم که بیدینی نگوییم بی اعتقادی گسترش پیدا کرده. در هر حال خود من هم احساس می کنم که به سبب به هر حال کهولت سن، بالا رفتن سن و پیر شدن، خیلی دیگر نمی توانم که شماها رو راضی و قانع بکنم در صحبت کردن و در بست و گسترش موضوعاتی که در قرآن مطرح شده، اما آنچه که من فرصت می کنم و به آیات کتاب نگاه می کنم، واقعا اقیانوس عمیق، دریای عمیق، عالم عمیقی است که خیلی کمتر می توان با حتی غواصی های ماهرانه به اعماق آن دسترسی پیدا کرد، مگر اینکه انسان در حد اولیاء الهی حداقل کار بکند و خودش رو فدایی خدا بداند و تسلیم خدا بداند، شاید به ذره ای از آن کثرت و انبوه دسترسی پیدا بکند. و حتماً ما هدفمون این هست که این راه را بپیماییم و همه با هم، من هیچ وقت مدعی نیستم که از شماها جلوتر هستم، ممکنه در میان ما افرادی باشند که از نظر دانش، معلومات، ادبیات فارسی، عربی از من کمتر باشند، ولی در معرفت خدا و شناخت خدا و عمل به احکام خدا خیلی جلوتر باشند، مخلصتر باشند، یا اصلا مخلص باشند نسبت به خدا و من نباشم. در هر حال آنچه که گفته می شود از قرآن خیلی اندکه، خیلی اندک، و من خودم هم چون نیتم این هست که بلکه بشود قرآن رو تمام کرد، بعضی وقتا شتاب می گیرم، بعضی وقتا پشیمان می شم که چرا شتاب میگیرم، برای اینکه یک آیه واقعا ساعت‌ها باید روش بحث بشه و همه جانبه بررسی بشه تا اینکه چیزی از اون فهمیده بشه. ببینید این آیات از دو نقطه سرچشمه میگیرد، یکی ذات مبارک باری تعالی، ذاتی است که تماماً فیض است، تماماً فضل است، تماماً نعمت است، تماماً علم است، تماماً محبت و رحمت است، تماماً رحمانیت است، تماماً خلقت و آفرینندگی است و صفات دیگر. و چطور می شود که این تمامیت ها رو در چند کلمه بیان کرد؟ در هر حال این آیات همون چند کلمه است که یک منبعش ذات باری تعالی است. از یک منبع این آیات و کلمات سرچشمه می گیرد که بی نهایت است. یعنی آیه بی نهایته، هر آیه ای بی نهایته. و بعد از یک منبع دیگری سرچشمه می گیرد و اون لوح محفوظه. لوح محفوظ هم نگارش پروردگار است، نه نگارش کسی دیگری. خب از این دو منبع لایتناهی انسان بخواهد که متناهی تعریف بکند، خیلی تعریف ناقص و ناتمامی است. در هر حال ما با همین بضاعت مزجاتی که هست می توانیم یک کلماتی رو و یک بیاناتی رو در حد فهم خودمون از آیات بیان بکنیم. ولی کلن من حیث المجموع با اینکه میبینم خودم گاهی فرصت میشه برمیگردم، مثلا امروز یک سخنرانی رو از 10 سال پیش داشتم گوش میدادم که دقیقا خودم تاریخش رو میگم که امروز مثلا چندم محرم سال 1425 است. خب بعد ما الان 435ایم، 10 سال گذشته. خب بحث‌های خیلی خوبی شده ولی متاسفانه ناقصه. یعنی شتابی که انسان میگیرد که از این آیه به آیه دیگر بپرد و به یه جایی برساند، یه سوره ای رو تمام بکنه، این موجب بخشی از نقصان میشود. اما با این حال باز هم من تأکید میکنم که بهترین هاست که از قرآن داره برای شما گفته میشه، بهترین هاست. اگر به جایی بهترین از این هست، من حاضرم که مستمع باشم، بشنوم و از اون یاد بگیرم. من از کمتر از این هم چیز یاد میگیرم. من برای یک ساعت درس اینجا خیلی کتاب میخونم و باز هم خودم ناراضی هستم از این قدری که خوانده شده. خیلی باید آدم مطلب بخونه تا بعد ایمان بیاره که آنچه که داره میگه بهترین هاست. هم بهترین ها رو برگزیده و هم در تحلیل خودش به بهترین ها دست یافته. و البته دیگرانی از حکما بسیار بسیار در این راستا کمککارن، حتی اگر که ساکت بودن و سخنی نگفتن، ولی دیدار آنها، رفتار آنها و کنش و منش و نشست و برخاست آنها در انسان تأثیری را گذاشته است که خیلی خوب میتواند بعضی از آیات رو، نمیگم همش رو، بعضی از آیات رو استنباط خوبی ازش داشته باشه. از جمله اون افرادی که بسیار بسیار اثر روحی و معنوی و الهی روی من گذاشته، دیدار با مرحوم ارباب بوده. خیلی من با ایشون نشست و برخاست داشتم از بچگی، مثلا از 2 سالگی. و از همون وقت یک شخصیت اثرگذار روی وجود من بوده است. با اینکه ساکت بوده، نه چیزی نوشته، نه چیزی گفته، نه سخنرانی از او هستی چی، ولی همین در واقع تماشای این وجود، من یادم هست یه حمامی نزدیک منزل ایشون بود که حالا صافش کردن. متاسفانه ما با آثار باستانیمون این کار میکنیم، آثاری که تاریخ شخصیت ها رو برای ما بازگو میکنه، به اسم حمام آقا جان بیک که خیلی نزدیک به این منزل همین بنکدارهایی هست که محرم روزخانی هست و مردم میرن و شفاعت میخواهند و دعا میکنند و از اینها. و من صبحای جمعه خیلی زود میرفتم توی این حمام، مینشستم که مرحوم ارباب بیان برن غسل جمعه بکنن و برن منزلشون. بعد که اومدم بیرون، منم پشت سرشون اومدم بیرون. اینقدر علاقه داشتم که این شخصیت رو در هر جایی که هست و هر نقطه‌ای که میشود دید ببینیم. من فکر کنم که شخصیت انبیا هم در پیرامون خودشون همین اثر رو داشتن. چطور میشه که یه عده‌ای مثلا اعراب جاهلی یا برید عقب‌تر زمان ابراهیم یا نوح یا اینها بیان ایمان بیارن؟ چطور میشد؟ یعنی خود این شخصیت بدون کلامش، یعنی دیدن شخصیت اثرگذار بود. و خب الان دیگه ما در جامعهمون این آدم‌ها رو نداریم. خب اینها در واقع اگه آدم یه آیه ای رو میخواد تعریف بکنه، مثلا وقتی میگه که ان الذین آمنو، یه دفعه مثلا قیافه کیا آدم یادش میاد؟ کیا ایمان آوردن؟ مؤمن کیه؟ الذین اخلصوا دینهم لله، اینا کیان؟ دین چطوری خالص میشه برای خدا؟ یه دفعه این چهره ها جلوی آدم میاد که اینها بودن، یعنی آدم های اینطوری دین رو خالص کرده بودن برای خدا. پس این رو من خواهش میکنم که چون در واقع این ایام هم داره به سرعت میگذره، بنابراین این انتهاز فرصت بکنیم به قول فرموده مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که الاعمار یا الایام تمر مر السحاب، مثل ابر میگذرد، فانتهزوا فرص الخیر، پس بقاپید، انتهاز یعنی قاپیدن، بقاپید فرصت های خیر را. اینا از دست میره، حالا بگیم فردام هست، پس فردام هست، و وقتی بخواهیم که فرصت‌های خیر را بقاپیم، خیلی از وقت‌هایی که صرف کارهایی می‌کنیم که در پایان می‌بینیم نتیجه‌ای برای ما نداشته است جز اینکه وقت ما تلف شده. مثلا من مثال می‌زنم، یک کسی که رئیس جمهوره، بله، اگر یک فیلمی که حالا سریاله و هر شب از تلویزیون پخش میشه این رو نبینه و فردا که بره سر کار، نمیتونه ریاست جمهور باشه؟ نمیتونه کارش رو ادامه بده؟ حتما باید اینو ببینه. یک چیزایی که برای خودمون حتم کردیم که در خانه ها مینشینیم مثلا همه چشم ها به تلویزیون دوخته شده، خب صبح تا شب که نبودیم، حالا آمدیم نمیدونم دور هم بنشینیم، مثلا بعضی از خانه ها که هنوز با هم زندگی میکنن، با همی که یه ذره با هم فاصله دارن یه ذره با هم فاصله ندارن، بله، مثلا اون ور کوچه این ور کوچه هم فاصله از هم نیست، خب نمیتوانن دور هم بشینن با هم صحبت بکنن، از کارهای روزشون بگن، از کارهای فرداشون بگن، از آدم ها بگن. این همش حالا این سریال بگیریم، حتما اگه اینو نبینیم چه اتفاقی میفته؟ یا اینکه دیشب تو استخر بود، دیدم که از این بچه‌ای که خیلی علاقه داره که مثلا 30 دور حتما بره و بیاد، وسط رو پرید بیرون، منم اون کنار بودم گفتم امروز شب زود میرید؟ گفت والیبال نمیدونم کجاست. خب این فضای استخر و این شنا و این چیز که تو اینقدر علاقه بهش داری، تو میشینی که مثلا 10-12 نفر دست بزنن تو توب، بعدم ناراحت بشی، اعصابت خرد بشه که چرا اون برده اون باخته، آخرش اینا. اینا رو یک کمی کمش بکنیم و ایمان بیاریم. یعنی یکی از چیزهایی که قرآن میخواهد که ما بهش ایمان بیاریم اینه که حتم ایمان بیاریم که راهی برای وصول به سعادت برای بشر جز هدایت الهی وجود ندارد، جز این، بقیهش حرف، نه اینکه به درد نخوره، بقیه تجربیات بشره، ولی تجربیات بشر چقدر باید برود تا به کلام خدا که از اون دو منبعی که من گفتم سرچشمه میگیره تا به اونجا برسه و به حقانیت برسه. پس آیه 6 انعام که درش بودیم بیشتر مشعر به این معناست که نگاه بکنیم به قرون قبل از خودمون و ببینیم که اونها عمرشون رو چطوری طی کردن، چه دستاوردها و رهاوردهایی داشتن و ما خودمون رو با اونها مقایسه بکنیم. دو آیه در تبیین آیه ششم انعام من براتون خوندم، آیات 73 و 74 سوره مریم. اگر اجازه بدهید چند آیه دیگر براتون بخوانم که اون سه مرحله ای رو که من گفتم یک شخص شروع میکنه پشت کردن به هدایت الهی و به کلام الهی، اون سه مرحله رو در این آیات یکی یکی ازش عبور میکنیم و نگاه میکنیم در سوره های دیگر چطوری گفته. خب اون سه مرحله اگر یادتون باشه اعراض بود و تکذیب بود و استهزا. اما در آیه ششم نتیجه اون اعراض و تکذیب و استهزا رو که هلاک هست، کلمه هلاکت هم غلطه، در لغت نداریم هلاکت، نداریم هلاکه، یعنی مصدر هلاک، که این قوم را هلاک کردیم و به اونها مکنت داده بودیم، امکانات داده بودیم، توانمندی داده بودیم بیش از آنچه که به شما داده ایم. یک کمی از این بیشترها رو میتوانیم مقایسه بکنیم. مثلا میگیم که خب امروز که بشر خیلی قدرت داره و اصلا قابل مقایسه با بشر پیشینی نیست، اون که قدرتی نداشته، چطور خدا میگوید که نگاه بکنید به قبلی ها و ببینید که ما به اونها امکانات بیش از امکانات شما داده بودیم و با این حال هلاک شده اند. برگردیم به عمق تاریخ، ببینید اینهایی ای که تخت جمشید رو ساختن، این سنگ ها عظیمی که امروز حتی شاید بزرگترین جره اثقال ها نتونه اونها رو از زمین بلند بکنه، اینا رو آوردن روی هم چیدن، این تخت سنگ ها رو از کجا آوردن؟ و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اینهایی که صخره ها را از کوه ها به وادی ها میکشندن کجا رفتن؟ نه نیستن دیگه. پس ما امکانات خیلی بیشتر از ما داشتن، ما الان با این دست های ضعیف و نحیف و به اصطلاح نازک نارنجی و اینها چهار تا ریگ بلند بکنیم، چهار تا سنگ بلند بکنیم دیگه، آخ دستمون، کتفمون، نمیدونم فلان دیگه. پس اونها مکنت و توانمندی بیشتر داشتن، کجا رفتن؟ یه مقدار به اینها خدا توجه میده که نگاه بکنید اینها رو ما هلاک کردیم، نه اینکه به طوفان، عرض کردم اون جلسه هم، بلکه به همین روند معمولی گذر ایام اونها پیر شدن، توان و قدرتشون رو از دست دادن و مردن. پس به این مرگ توجه داشته باشیم که این آینده است، این می آید و چون می آید و چون در نهاد نظام هستی این گذاشته شده است، خدا می گوید اهلکنا، ما ایم که هلاک می کنیم، یعنی ما و تمام نیروهامون، این گذر زمان، گذر ایام، چرخش زمین، چرخش ماه، چرخش خورشید، منظومه شمسی، کرات دیگر، اینها همه مخلوقات خدا هستند، خدا با اینها میشه ما، پس هلاک کننده ما. یعنی شما از این برهه زمان که درش هستید نمیتونید خودتون رو نجات بدید، هیچ کس نمیتونه، هیچ کس نمیتونه بگه من پیر نمیشم، هیچ کس نمیتونه بگه، اگر که مسیر طبیعی حیات رو طی بکنه نمیتونه بگه من 80 سالم نمیشه، حتما 80 سالش میشه، این ایام در گذره، حتما 90 سالش میشه، حتما 100 سالش میشه و حتما میمیره حتی اگر پیامبر باشه. خب پس این میشه اهلک. حالا ببینید آیه 128 طه، افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون، آیا به اینها نشان داده نشده است که چقدر قبل از اینها ما قرنها را هلاک کرده ایم؟ این چیزی که ما ازش غافل میشیم، یعنی در طول زندگی روز ازش غفلت میکنیم. وقتی غفلت بکنیم، اولین چیزی که موجب سقوط ما میشود احساس مالکیت است نسبت به هر چه که در روی زمین هست. ببینید بشر این احساس رو داره ها، اینم خدا بهش داده، ولی گفته داشته باش اما کنترل کن. ببین مثلا من از نجف آباد میام، خب بعد میبینم چه همه قوری فروشی هست، قوری قوری قوری، خب خیلی دلم میخواد بیستم بخرم، از این قوری بخرم، از اون رنگ بخرم، از اون رنگ بخرم. بعد پشیمون میشم، رد شدیم، حالا از این بعدی رد شدیم بعدی. ببینین احساسه، یعنی آدم هر چرا که ببیند میخواد. مثلا خونه ما خیلی هم بد نیست، بله، ولی اینجا که میام میگم کاش منم یه خونه داشتم که اینطوری پله میخورد و مثلا تو پلاش فرش بود و اینطوری بود، دلم میخواد. خب و همینطوره. این را خدا میگوید که برای فقط تأمین معاش لازم در تو نهادیم و بیش از این را جلوش رو بگیر. جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده، مال رو جمع میکنه و میشماره. هی صبح دخل، هی پول میره توش، شب همه رفتن مغازه ها تعطیل شد، این میشنه پشت دخل و میشماره و فکر میکنه که این پول ها او رو جاودان میکنه. خدا میخواهد این احساسی را که داده است برای یک حیات معقول به دست خود جلوش رو بگیری. خدا دیگه نمیاد اینجا مداخله بکنه و به تو دستور میدهد که تو جلوی آن را بگیر، غلبه بکن برش. خب یمشون فی مساکنهم، همین هایی بودن که در مسکنهاشون رفت آمد میکردن، راه میرفتن. مسکنم فقط خانه نیستا، مسکن محل سکونته، یعنی برای ما که ایرانی هستیم کشور ایران محل سکونت ماست. اگر مثلا بریم یه جایی، حتی مثلا بریم آمریکا برای تحصیل، 5 سالم بمونیم، 10 سالم بمونیم، محل سکونت ما اینجاست که متولد شدیم و خانه داریم. خب پس یمشون فی مساکنهم، یعنی که توی شهرهاشون، توی شهرشون، بین خانه هاشون در رفت آمد بودن. اونا کجان الان؟ ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، یکی از اسمهای دیگر عقل نهیه است. نهیه از نهیه، یعنی عامل بازدارنده، قوه بازدارنده. عقل هم بازدارنده است از عقال شتره. شتر رو وقتی میخوابونن برای اینکه دیگه بلند نشه یه تنابی توی پاش میزنن که این ساق پاشو با رانش به هم قفل میکنه، دیگه نمیتونه باز کنه و پاشه. عقل انسان هم اون کار رو میکنه، یعنی پای هوای نفس رو تا میزنه و یه تناب بهش میزنه که این نتونه دیگه راه بره، به سمت گناه نره، به سمت تعدی نره، به سمت ظلم نره، به سمت دروغ نره، به سمت خیانت نره، به سمت افتراء نره، به سمت تهمت نره. تمام اینا جلوش میگه، میگه این فی ذلک لآیات لأولی النهی، کسانی که صاحب نهیه هستند، یعنی خرد بازدارنده، عقل بازدارنده، عقل نهی کننده. اون وقت نهی جمع نهیه است، میگه مثل اولی الالباب اولی النهی. خب آیه بعد یا آیات بعد 57 و 58 قصص، و قالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، اولم نمکن لهم حرمن آمنن یجبا الیه ثمرات کل شی رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون. و کم اهلکنا، ببینید بعد از این آیه دوباره، و کم اهلکنا من قریتن بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا و کنا نحن الوارثین. خیلی واقعا آیات خیلی عمیق، خیلی زیبا و فرصت میخواد که هر آیه رو در ساختار جامعه شناختی مردم انسان تحلیل بکنه. گفتند من، ببینید خیلی فضای باز میخواد و خیلی تحمل میخواد، خیلی تحمل که آدم وقتی آیه رو میشنوه اول بیا توی خودش بگه آیه من اینطوری نیستم. ما همیشه خودمون رو رها میکنیم و به دیگری نگاه میکنیم که اون آره، اون همین آیه که میگه اونه. اول خودمون ببین آیه چی میگه. میگه که اونها گفتند، یعنی کفار مشرکان، اونایی که نمیخواستن ایمان بیارن، میخواستن آزاد باشن، میخواستن هر کاری دلشون میخواد بکنن، گفتن که ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. اگر ما بیاییم همراه تو ای پیامبر و به تو ایمان بیاوریم و تبعیت از تو بکنیم، روبوده می شویم از روی زمینمان، یعنی سلب مالکیت می شه ازمون، یعنی خونمون رو مصادره می کنن، یعنی شغلمون رو ازمون پس می گیرن، یعنی حساب بانکیمون رو مسدود می کنن، کارت آبر بانکمون رو باطل می کنن، ممنوع الخروجمون می کنن. اینا نتخطف من ارضنا هستا، ایناست، توجه میکنی؟ بعد فلانجا میخواییم بریم راهمون نمیدن، بعد نمیدونم فلان، اینا همه نتخطفه، ما رو میرو باین از ارزمون، یعنی ما رو از مالکیت هامون مسلوب الاختیار میکنن. اگه بیایم دنبال تو، حالا خواهش میکنم بیایید مسلمان ها این آیه رو پیاده بکنید، ببینید چه جمعیتی از مسلمان ها همینطور فکر میکنند، همینطور فکر میکنند. اگر نتخطف من ارزنا نبود، اون کسانی که هورا میکشیدن برای مرسی که رئیس جمهور شده، چطور شده دفعه آمدن به سیسی رأی دادن؟ نتخطف من ارزنا، چیزامون از اون پس میگیرن. و خیلی آدم قصه میخوره که تقریبا به هر کسی که نگاه بکنه یه ذره از این توش هست، یه ذره توش هست. اون وقت این اخلاص به خدا نیست، این تسلیم به اوامر خدا نیست. خدا میگه من روزی میدم، نترسید. فلا تخشوهم وخشونه، از آنها نترسید، از من بترسید. خب خدا حالا سوال میکنه، ببینید همون چیزی که در آیه ششم انعام آمده که مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم، اونقدر قدرت به اونها داده بودیم که به شما نداده ایم، اینجا سوال میکنه. اولم نمکن لهم حرمن آمنن یجبا الیه ثمرات و کل شی، آیا ما یک حرم امن برای اینها درست نکردیم که از هر سو، از هر سو رزق الهی به آن سرازیر بود؟ من لدنا، از طرف خودمون. ولکن اکثرهم لا یعلمون، مگه ما این کار رو نکردیم؟ حرم آمن رو ما درست میکنیم، امنیت رو ما به شما میدهیم، شغل و پست و مقام رو ما به شما میدهیم. یعنی چه ما به شما میدهیم؟ یعنی این که اگر در سایه هدایت الهی با یک لقمه نان خشک تو زیست بکنی، این زندگیست که خدا به تو داده. راضی هستی؟ البته. روی چشم دیگه، من به خاطر اینکه فرش داشته باشم دروغ نمیگم، به خاطر اینکه بچم بره آمریکا درس بخونه خیانت نمیکنم، دزدی نمیکنم، مال مردم رو نمیخورم. حتی خیلی چیزها توی زندگی های ما قایم موشک شده. مثلا فلانی بچهش قبول شده مثلا فلانجا، میگم ها اینا چشماشون شوره، کیا؟ عمه و دایی و خاله و اینا امروز دارن میان. کی میگه؟ مثلا آقا به خانم میگه، ببخشید حالا چون وقت به خانم بر نخوره، که نمیخواد به اینا بگی که بچه‌مون دکترای فلان قبول شده. لازم نیست، افتخار بکنید. خود این تشویق برای دیگران، بچه های دیگر میرن درس میخونن، اینطوریه. خدا میگه من دارم میدم، اینا همه رو من دارم میدم، تو از کی قایم میکنی؟ مگه دست توه؟ مگه مال توه؟ مال منه. اولم نمکن لهم حرمن آمنن یجبا الیه ثمرات کل شیء، میوه ها و دستاورد های همه چیز. میوه درخت نیست، میوه های همه چیزه، یعنی حاصل و محصول و رهاورد و دستاورد همه چیز به اینجا سرازیره. ضرب الله مثلا قریه کانت آمنتن مطمئنه یأتی رزقها رقدن من کل مکان فکفرت به انعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. خدا یه شهری رو مثال میزنه که این شهر در امان بود، قریتن آمنتن مطمئنه، در اطمینان محض. پیش بینی میکردند برای 10 سال 50 سال، پیش بینی ها در فضای امن و مطمئن اتفاق میفته. اگر من بدانم که مثلا امشب اینجا بنا ساختمان رو رها میکنه و میره و فردا صبح که میاد همه ساخته ها رو روی هم ریختن، دیگه امنیت و اطمینانی نیست، اصلا نمیسازم، میگم فایده نداره. ولی این امنیت و اطمینانه که به ما اجازه میدهد که پیش بینی بکنیم و عمران و آبادانی به وجود بیاریم. بعد میگه رزق این بلد یعتیها رزقها رقدن به فراوانی من کل مکان یجبا الیه ثمرات و کل شیء، به فراوانی می آمد. فکفرت به انعم الله، به نعمتهای خدا کافر شد. پس خدا چشانید به آن قریه، فعذاقها ها برمیگرده به قریه که مؤنث، بهش چشانید لباس، لباسی که بچشونن دیگه، یعنی توی وجودش میره ها، لباس گرسنگی و ترس را، به سبب آنچه که با دستهاشون میساختند. مکان و یسنعون، اینا اعماق قرآنه، اینها جامعه شناسی قرآنه و اینها واقعا بشر رو هدایت میکنه. این رزق از طرف ما بود، اما بیشتر آنها نمیدانند. اکثرهم لا یعلمون. و کم اهلکنا من قریت بطرت معیشتها، و چه بسیار ما هلاک کردیم شهری را که معیشت و ابزار و وسائل و امکانات زیست خودش را به غیر صحیح و نادرست و در خوشگذرانی و استکبار و تکبر از بین برد. بطرت معیشتها. اگر بخواهید که اون کسانی که اهل لغتند بخوان، البته لغت هم خودشون میرن مراجعه میکنن، ولی بطره یبترو اخذته دهشتون و حیرتون عند هجوم نعمه، وقتی نعمت بهش هجوم بیاره یه دفعه خودشو گم میکنه. یا معنای دیگر، تقا به نعمه او اندها فصرفها الى غیر وجهها، وقتی که نعمت روبش میاره طغیان میکنه و در راه غیر خودش نعمت رو صرف میکنه. و بعد و بتر النعمه استخفها جهلا و کبرا فلم یشکرها فهو بتر. مثنوی هم میگه گر خدا خواهد نگفتند از بتر، همین بتره، پس خدا بنمودشان عجز بشر. فتلک مساکنهم، ببینید مسکنهاشون را، اینها مساکن اونهاست، کاخ نیاوران، کاخ گلستان، کاخ سعدآباد، کاخ مرمر، ویلاهای کنار دریاها، کاخها در سوئد و سوئیس، اینا رو نگاش بکنید. تلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا، هیچ کس بعد از آنها در اونجا سکونت نگزید. همینطور کاخها ببینید، مگر اندک. و کنا نحن الوارثین، اصلا وارث ماییم، وارث همه چیز ماییم. شما چی جمع میکنید به این اون ارث بدید؟ وارث ماییم. خب بعد 6 تا 8 زخرف. و کم ارسلنا من نبی فی الاولین، در اون کسانی که اول بودن در میان آنها چقدر ما پیامبر فرستادیم. و ما یعتیهم من نبی الا کانو بهی یستهزئون، از هلاک حالا آمد در اون 3 مرحله. هیچ پیامبری نیامده است مگر اینکه قومش او را به استهزا گرفتن. فاهلکنا اشد منهم بطشن و مدا مثل الاولین، ما خیلی قوی تر از اینها را هلاک کردیم و اون اولی ها گذشتند و رفتند. آیه 36 قاف. و کم اهلکنا، ببینید اینقدر در قرآن کم اهلکنا هست که بلکه ما متوجه بشویم که هلاک و مردن لازمه زیست ما هست، لازمه حیات ما هست. و کم اهلکنا قبلهم من قرنن هم اشد من هم بطشن. تا اینجاش مثل آیه بالاست، بقیهش فنقبو فی البلاد هل من محیص. مفسرها تو اینجا خیلی قولهای مختلفی دارن، ولی اون چیزی رو که من خودم انتخاب کردم اینه که خدمتون عرض میکنم. فنقبو فی البلاد، تمام شهرها را زیر و رو کردن و نقب زدن، که گریزگاهی پیدا بکنند. هل من محیص و نقبو فی البلاد، هل من محیص، شهرها را نقب زدن که بلکه از زیر آنها گریزگاهی پیدا بکنند. صدام رو دیدید چقدر سوراخ میکرد این طرف اون طرف که این مفردی پیدا بکنه. خب چرا به این قرآن اینطوری توجه نمیشه؟ وقت بازم میگم بیاید که حالا عرب ها رو که کارشون نداریم، اصلا اونا سنی هند و نمیدونم کاری نداریم، ما که شیعه هستیم، پیرو ائمه هستیم، مدعی هستیم، حکومت دینی تشکیل دادیم و میگویم حکومت ما قرآنی و اسلامی است. در طول 35 سالی که خطبه های جمعه خوانده شده جمع بکنید و ببینید یک خطیب یک آیه از قرآن رو اینطوری بیان کرده، اصلا آیه نخوندن. حالا من میگم یکی خونده، حالا مثلا آخه این که هدایت نمیشه. به آیات 43 تا 45 سوره حج در همین معنا و 54 انفال و 58 اسراء و امثال اون رو خودتون نگاه کنید. در آیه ششم دنباله آیه که میخواهد که از نعمت‌ها و امکانات دیگری که به قوم‌هایی که هلاک شدن صحبت بکنه، میگوید که ارسلنا السماء علیهم مدرارا، پیوسته بر آنها از آسمان میباریدیم هر چه بود. ببینید میگه ارسلنا السماء، سماء رو فرستاده، سماء رو فرستاده، اصلا رسل مصدره، رسل در لغت یعنی یه چیزی که پیوسته پشت سر هم بیاد، او رو میگن رسل. و از این جهت رسول هم فرستاده است که پیامی رو که دریافت میکنه منقطع نمیشه تا به پایان برسه. و مدرار هم یعنی فروریزان، میریزد مدرار از در، در یعنی دوشیدن پستانات، یه چیز بشه دیدید گوسفند یا گاو رو میدوشن فش میپاشه، این یک دره. و مدرار عرض کنم که مستره میمیست. راقب، اینا رو برای اهل لغت میگم چون ممکنه فرصت نکنن برن ببینن، راقب در معنای رسل میگوید الانبعاث علی توعده. توعده اصلش از وعده یعدوس، وعده یک معناش زنده به گور کردنه که واعد اسم فاعلشه، موعود اسم مفعولشه، موعوده مؤنث اسم مفعوله، و اذا الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت. این یک معنای وعده یعدو که عربی هم در لغت می نویسن که دفنها فتراب فهی حیتون، دختر را در خاک گذاشت، در واقع دفنش کرد در حالی که او زنده است. بعد میاد به توعده، میره به باب تفعل. توعده الامر یعنی تمهل و تعتا، یعنی آهسته آهسته و به آرامی. پس وقتی میگوید الانبعاث علی توعده یعنی منبعث شدن به آرامی و با مهلت. این رو راقب می نویسه و از این جهت مثال آورده و منهو الرسول المنبعث، یعنی رسول رو از رسل گرفت، رسل انبعاث علی توعده است، بعد میگه الرسول المنبعث. راقب ارسال رو به سه دسته تقسیم میکنه. یکی بعث کسی است که خود اون منبعث صاحب اختیاره، مثل بعث رسول. یعنی وقتی رسول رو میفرسته، رسول خودش صاحب اختیاره و او رو مبعوث میکنه. یکی ارسال به تسخیر است، یعنی به سلب اختیار، یعنی خدا از اون چیزی که میفرستد سلب اختیار میکنه و اختیارش دست خودشه، مثل ارسال باد و باران که آیه 22 هجر میفرماید و ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء. ببینید باد و باران و اینها اختیارش رو خدا از خودشون سلب میکنه، دست خودش هست، که من هم بارها بهتون گفتم به این خیلی ایمان دارم که باران دست خداست. اینجا سرد میشه و ابر میاد و ابرها سرد میشن و قطرات میریزن و اینها همش درسته، ولی این حرکت که و ارسلنا الرياح بشرا بین یدی رحمته، این یه اراده الهی است که فکر کنم اختیارشو سرانجام به بشر نمیده. خب بعد ارسال سوم، ارسال به ترک من است. ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. میگه که ما شیاطین را فرستادیم بر کافرها که اونها رو بر انجام کار بفریبند. عزا یعز یعنی اقراه بهی و حمله علیه، یعنی وادارش کرد که یه کاری رو انجام بده. و ارسال چهارم، ارسال مقابل امساک است. و ما یمسک فلا مرسل له من بعده، هر چرا که خدا جلوش رو بگیره دیگه هیچ مرسلی بعد از او وجود ندارد. بعد میگوید که بعد از اون دنباله آیه فاهلکناهم بذنوبه، ما همه رو به جهت گناهانشون هلاک کردیم. این سه مرحله ای را که کافرها در مقابله با آیات الهی و رسولان الهی طی می کنند، در بسیاری از آیات به انحاء مختلف بازگو شد، از جمله در آیات سوره قمر که فقط آیات مربوط به فرعون را من اینجا متذکر میشم. سوره قمر هم از سوره های خیلی قشنگه و دریاها مطلب توشه. این بخش اعرازه، یعنی اعراز و تکذیب و استهزا. اقتربت ساعت و انشق القمر، ساعت نزدیک شد، ماه شکافته شد، که البته ما معتقد به این نیستیم که برخلاف نظام طبیعت و عالم ماه شکافته بشود. شما اگر که فقط تجسم بکنید بر اساس موازین علمی که یک پاره ای از ماه کنده بشه و جدا بشه و این چه مصیبتی برای کره زمین به وجود میاره، بنابراین که ماه وسطش دو پاره بشه و بعد به هم بچسبه و این معجز بشه، نه، این انشقاق قمر و در اقتراب ساعت است. یعنی اصلا نظام هستی به هم میخوره، یکیش هم اینه که ماه پاره پاره بشه. و این یرو آیتن یعرزو و یقولو سحر مستمر، اگر نشانه ای از خدا ببینن اعراض میکنن و میگویند که این یک جادوگری پیوسته است، پشت سر هم داره جادو میکنه. یعنی چون آیات پشت سر هم میمد گفتن که این پشت سر هم داره جادو میکنه. ولقد جاء فرعون النذر، انذار برای فرعون آمد. قرآن گنده ترین رو انتخاب میکنه ها، گنده ترین، دیگه بالاتر از فرعون که نبود. کذبوا به آیاتنا. ببینید اول فرعون رو میگه، بعد جمع میگه. به این نکات دقت بکنید، فرعون یه نفره، میگه ولقد جاء فرعون النذر، نذر هم مصدره ها، جمع نیست، انذار و تهدید برای فرعون آمد. بعد تمام قوم فرعون رو با هم میگیره، یعنی فرعون و پیروانش رو با هم میگیره که میگه کذبوا به آیاتنا، آیات ما رو دروغ انگاشتن. همش رو، کلها. فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر، ما گرفتیمشون، گرفتنی که مال عزیز مقتدره. اکفارکم خیر من اولائکم، آیا این کافرهای شما خیلی گنده تر از کافرهای فرعونند؟ به چی مینازن؟ این سوالا رو کی جواب میده؟ این سوالا باید پاسخ بهش داده بشه. اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءتون فی الزبر، یا اینکه در کتابها، در کتابهای انبیا نوشته شده است که این آدمها بریان، براءت دارند. خب بخشی از آیات خیلی جالب میمونه و یه توضیح هم رو اقتراب ساعت هست که یادتون باشه بعدن خدمتون عرض بکنم چند بیت از مثنوی برای شما بخوانم. دفتر دوم، عنوانش ذکر قوم موسی علیه السلام و پشیمانی ایشان. این جهان، ببینید با آیه انطباق داره، تیه یعنی بیابان بی آب و علف. این جهان تیه هست و تو موسی و ما از گناه در تیه مانده مبتلا. موسی هست ولی ما در بیابان از گناه ماندیم و خیلی گناه ها رو آدم میتونه انجام بده که خدا میگوید من میبخشم، ولی گناهی که قابل بخشش نیست این است که انسان در میان کتاب خدا و با کتاب خدا و مسجدها با اذان خدا و با دین خدا همش عجین باشیم، قرین باشیم، همنشین باشیم، به گوش ما برسد ولی عنایتی نسبت به آن نداشته باشیم. این جهان تیه هست و تو موسی و ما از گناه در تیه مانده مبتلا. سالها می رویم و در اخیر، سالهاست داریم میریم ولی همون نقطه آخری موندیم، سالها ره می رویم و در اخیر همچنان در منزل اول اسیر. قوم موسی راه می پیمودن، آخرن در گام اول بودن، راز می گفتند پیدا و نهان، راز می گفتند پیدا و نهان، جملگی مرد و زن و پیر و جوان. گر دل موسی، این حرفشون بودا که راز می گفتند پیدا و نهان، جملگی مرد و زن و پیر و جوان، چی میگفتن؟ این حرفشون بود، گر دل موسی ز ما راضی بودی، تیه را راه کران پیدا شدی. کران یعنی چه؟ یعنی کرانه، یعنی کنار. دو تا لغت حرفش جابجا شده، کناره و کنار شده کران و کرانه، یعنی هر دو لغت معنای حاشیه است، کناره. خب پس میگفتن که اگر دل موسی از ما راضی باشد، حاشیه و کناره این تیه بی آب و علف پیدا میشد. پس کی انسان به کناره میرسد، به ساحل میرسد؟ وقتی که رسول از او راضی باشد. رسول از او راضی باشد. گر دل موسی ز ما راضی بودی، تیه را راه کران پیدا شدی. ور به کل بیزار بودی او ز ما، کی رسیدی من و سلوه از سما؟ کی رسیدی؟ کی ز سنگی چشمه ها جوشان شدی؟ بحث انبجاس و انفجار یادتون میاد؟ فنبجست فنفجرت کیز سنگی چشمه ها جوشان شدی، در بیابان من امان جان شدی. بعضی از نسخه ها هم هست در بیابان تان، در بیابان تان امان جان شدی، یا در بیابان من امان جان شدی. تاها آیه 80 و وعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم المن و سلوا، که میگوید کی رسیدی من و سلوا از سما. و در آیات 57 بقره و 160 اعراف هم از من و سلوا صحبت شد. و اما و اوحینا الی موسی از استسقاه و قومه انذرب به عصاک الحجر فنبجست منه اثنتا عشر عینا. یه جا هم از فنفجرت، حالا اینا رو توی اون بحث انفجار و انبجاز فکر کنم 3-4 ساعت من روش بحث کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا می کنم: اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقض عنا الدین،
آمین.
و اغننا من الفقر،
آمین.
انک على کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.